تشکر. شنونده های گرامی سلام و صحبتان خوش، با امیدی که روز خوب را آغاز کرده باشین. تا پایانی مجله خبری با شما هستم. امروز 29 جدی مصادف است با 19 جنوری سال جاری میلادی. در جریان برنامه های امروز رادیو آزادی هم از تازه ترین موضوعات خبری افغانستان، منطقه و جهان مطلع میشین و در جریانی برنامه میشنوین که حکومت برتانیا گفته دو عسکر برتانوی به ارتباط بدرفتاری با دو طفل افغان بازداشت شدند. ایره هم مشنوین که صدر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی امروز برای استجواب بستر محکمه حاضر میشه و گفته شده با خطر برکناری از کارش مواجه است. گزارش های دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخست توجه کنین به تازه ترین خبرهای روز. فرستاده خاص ملل متحد برای افغانستان میگوید مذاکرات با مخالفان ماسله در ماموریت کاری وی شامل بوده و از گفتگوهای صلح به رهبری افغانها حمایت میکند. حکومت برتانیا میگوید دو عسکر برتانوی را به ارتباط بدرفتاری با دو طفل در افغانستان بازداشت کردند. قرار است صدر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی امروز برای استجواب بستر محکمه آن کشور حاضر گردد و سفیر آلمان در ملل متحد روسیه را متهم به حمایت جدی از رژیم بشار الاسد در سوریه نموده است. یان کوبیش فرستاده خاص ملل متحد برای افغانستان میگوید مذاکرات با مخالفین ماسله در ماموریت کاری وی شامل بوده و از گفتگوهای صلح به رهبری افغانها حمایت میکند. یان کوبیش دیروز در ارگ ریاست جمهوری با رئیس جمهور کرزی ملاقات کرد. آقای کوبیش گفت پیشرفت‌های زیاد در 10 سال گذشته در افغانستان صورت گرفته و دستاوردهای افغانها را نباید نادیده گرفت. جزئیات موضوع تا لحظات بعد. حکومت برتانیا میگوید دو عسکر برتانوی را به ارتباط بدرفتاری با دو طفل در افغانستان بازداشت کردند. حکومت افغانستان هم در یک اعلامیه خود ناراحتی و انزجار عمیق خود را درباره این گزارش‌ها ابراز داشته است. وزارت دفاع برتانیا میگوید تحقیقات جدی در زمینه جریان دارد. تفصیل این موضوع را هم در جریان برنامه میشنوید. مقامات میگویند در دو حمله جداگانه دیروز در هلمند حداقل 13 نفر به شمول چندین پلیس و یک مامور استخبارات کشته شدند. داود احمدی سخنگوی والی هلمند گفت یک مهاجم سوار بر موترسایکل با منفجر ساختن خود یک موتر پلیس را در ولسوالی کجکی هدف قرار داد که در نتیجه 7 پلیس و 2 غیر نظامی کشته شدند. احمدی افزود که یک مامور استخبارات، 2 تن از محافظین وی و یک غیر نظامی در نتیجه انفجار ماین در ولسوالی نادعلی کشته شدند. طالبان موصله مسئولیت حمله دومی را به عهده گرفتند. قرار است صدر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی امروز برای استجواب بستر محکمه آن کشور حاضر گردد. گیلانی با اقدام احتمالی محکمه که می تواند وی را از کرسیش برکنار کند مواجه است. گیلانی به دلیل ابا‌ورزیش از انجام این کار به محکمه احضار شده است که چرا از سوئیس نخواستد دوسیه فساد بر ضد رئیس جمهور زرداری را از سر گیرد. حکومت پاکستان گفته است زرداری در حالی که رئیس جمهور برحال است از هر نوع تعقیب قانونی مسئولیت دارد. این استجواب استر محکمه در حال صورت میگیرد که حکومت پاکستان تحت فشار شدید اردوی نیرومند آن کشور به دلیل یک یادداشت فرستاده شده به واشنگتن قرار دارد. حکومت در این یادداشت از ایالات متحده آمریکا کمک خواسته بود اسلام آباد را در خنثی نمودن یک کودتای احتمالی نظامی کمک کند. نماینده آلمان در ملل متحد روسیه را متهم به جلوگیری از شورای امنیت جهت اتخاذ تصمیم قاطع بر ضد سوریه به دلیل سرکوبی خشونت آمیز تظاهرات در آن کشور نموده است. پیتر ویتینگ سفیر آلمان در ملل متحد گفته است که روسیه تصمیم آگاهانه را اتخاذ نموده تا از رژیم بشار الاسد حمایت کند و از اقدام شورای امنیت در بخش صدور یک قطعنامه که اقدامات را بر ضد حکومت اسد در برداشته باشد جلوگیری می کند. این بیانات سفیر آلمان در ملل متحد دیروز در جریان دیدارش از واشنگتن بعد از آن ایراد شد که وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف گفت روسیه و چین به تلاش‌های خود ادامه خواهند داد تا شورای امنیت را از اتخاذ تدابیر جهت مداخله نظامی در سوریه جلوگیری کنند. اداره رئیس جمهور اوباما میگوید ایران هنوز هم فرصت دارد به مقابله خود با آمریکا و متحدین آن در مورد برنامه اتمیش خاتمه دهد. جی کارنی سخنگوی قصر سفید دیروز از ابراز این مسئله خودداری کرد که گویا رئیس جمهور اوباما بر رهبری ایران نامه فرستاده و در آن آمادگیش را برای مذاکرات با ایران ابراز داشته است. ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه میگوید آماده صحبت و مذاکره با اپوزیسیون در کشورش است ولی شک دارد که واقعا رهبران اپوزیسیون خواهان مذاکره باشند. این بیانات پوتین دیروز در جریان دیدار وی با خبرنگاران در محل اقامت وی در مسکو ایراد شد.
آنی говорят мы хотим дискуссии, хотим власть нас не слышит. Мы их пригласили.
آنها میگویند خواهان صحبت و گفتگوان ولی مقامات ما گوش نمیدهند. ما از آنها دعوت نمودیم ولی نیامدند. من سوالی دارم و آن این که آنها چی میخواهند. پوتین همچنان رادیوی ایکو موسکوی را متهم به توهین به خود کرد و گفت این رادیو برای منافع خارجی در کشورش کار میکند. پایان اخبار. ساعت 7:36 دقیقه از صبح به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. حکومت برتانیا میگوید دو عسکر برتانوی را به ارتباط بدرفتاری با دو طفل در افغانستان بازداشت کردند. فرستاده خاص ملل متحد برای افغانستان میگوید مذاکرات با مخالفین مسلح در ماموریت کاری وی شامل بوده و از گفتگوهای صلح به رهبری افغانها حمایت میکند. قرار است صدر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی امروز برای استجواب بستر محکمه آن کشور حاضر گردد. ایران در یک اقدام تازه تلاش دارد کتاب‌های درسی برای دختران و پسران در مکاتب آن کشور را به شکل متفاوت تهیه و تدریس کند. این که چرا و به کدام دلیل در جریان همین برنامه خواهید شنید. بعد از او که یک روزنامه برتانوی از بدرفتاری دو سرباز او کشور با اطفال در افغانستان گزارش داد، وزارت دفاع برتانیا دیروز گفت این دو عسکر بازداشت شدند. روزنامه سن به نقل از مقامات وزارت دفاع برتانیا گزارش داده بود که این دو سرباز با دو طفل افغان که سنهایشان حدود 10 سال می باشه بدرفتاری کردن و از این صحنه فیلمبرداری هم کردن. جزئیات موضوع را سلطان محمد سرور می‌شنویم.
اعلامیه رئیس جمهور حامد کرزی گفت گزارش‌های بدرفتاری با اطفال حکومت افغانستان را عمیقاً ناراحت و آشفته ساخته است. این حادثه مظنون یک هفته بعد از آن برملا می‌شود که تصویرهای ویدیویی عساکر آمریکایی را نشان داد که بر اجساد چندین نفر از کشته شدگان مظنون مخالفین مسلح ادرار می‌کنند که این موضوع باعث خشم و غضب وسیع در افغانستان شد. اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان می‌افزاید که حکومت افغانستان از افزایش اخیر واقعات غیر اخلاقی میان عساکر خارجی سخت منزجر می‌باشد و چنین حوادث اعتماد و همکاری مردم با نیروهای خارجی را مخدوش می سازد. یک سخنگوی وزارت دفاع برتانیا گفت پلیس نظامی شاهی از دو عسکر بازداشت شده تحقیق می کنند ولی او کدام تفصیل درباره چگونگی ادعایی که علیه آنها وجود دارد ارائه نداشت. سخنگوی وزارت دفاع برتانیا گفت چنین ادعاها با جدیت تمام پیگیری می شوند. یک سخنگوی نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری ناتو در افغانستان گفت که آنها از این ادعاها خبر دارند. چندین واقعه در سالهای اخیر احساسات ضد غربی را در افغانستان به جوش آورده و در برخی حالات چنین احساسات به اعمال خشونت هم تبدیل شده است. از جمله گزارش هایی که از بی‌حرمتی به قرآن خبر دادند باعث تظاهرات خشونتبار در افغانستان شد. اردوی آمریکا هم در مورد اتهامات قتل غیر نظامیان از سوی عساکر آمریکایی تحقیق می‌کند.
شنیدین که حکومت برتانیا گفته دو عسکر برتانوی به ارتباط بدرفتاری با دو طفل افغان بازداشت شدند. رادیو آزادی. نماینده جدید سرمنشی ملل متحد بر افغانستان دیروز رسماً کار خود در سمت در کابل آغاز کرد و هم با رئیس جمهور کرزی دیدار داشت. جزئیات موضوع از فرشتن دامش نبین.
همزمان با آغاز کار یان کوبش به صفت نماینده جدید سازمان ملل متحد برای افغانستان، مقام‌های حکومت این کشور ابراز امیدواری کردند که وی بتواند نقش برجسته را در زمینه هماهنگی امور میان افغانستان و جامعه جهانی ایفا کند. آقای کوبش به روز چهارشنبه با رئیس جمهور کرزی و دکتر زلمه رسول وزیر خارجه این کشور دیدار کرد. جانان موسازی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفت در دیدار میان وزیر خارجه افغانستان و فرستاده جدید ملل متحد برای این کشور روی مسائل مختلف بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان با جلسه وزیر امور خارجه افغانستان ساعت 11 قبل از ظهر ملاقات داشتند. آقای کوبش اظهار به تداوم فعالیت های سازمان ملل متحد در افغانستان کرد و همچنان وزیر امور خارجه افغانستان با اونا خوش آمدید گفتند و اظهار امیدواری کردند که در آینده همکاری و روابط سازمان ملل متحد در افغانستان با حکومت افغانستان بیشتر از پیش نزدیکتر و در هماهنگی بهتر صورت بگیرد.
یان کوبش دیپلمات سلواکی که 59 سال دارد به روز سه‌شنبه وارد کابل شد. پیش از وی استیفن دمستو را به عنوان نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان کار می‌کرد. آقای کوبش در میدان هوایی بین‌المللی کابل به خبرنگاران گفت که تلاش می‌کند ماموریتش را در افغانستان به خوبی به پیش ببرد.
من امیدوار هستم که در اینجا کار نمایم و در پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان با حکومت این کشور همکاری نمایم. من در حال به همکاری های خوب تلاش می نمایم که افغانستان در حال پیشرفت و ترقی است. سازمان ملل متحد آماده است تا حد توان برای افغانستان کمک کند.
شماره از آگاهان در افغانستان بدین باور هستند که یان کوبش با وضعیت منطقه و به خصوص افغانستان آشنایی کامل ندارد. اما مقام های وزارت خارجه افغانستان میگویند یان کوبش دیپلمات ورزیده ای است که قبلا هم در کشورهای مختلف وظیفه اجرا نموده و در گذشته سفرهای به افغانستان نیز داشته است. به گفته این مقام ها آقای کوبش در مورد وضعیت فعلی افغانستان آگاهی کامل دارد.
شنیدین که یان کوبش فرستاده خاص ملل متحد بر افغانستان گفته مذاکرات با مخالفین مسلح در ماموریت کاریش شامل بوده و از گفتگوهایی که صلح بر رهبری افغانها حمایت میکنه. در این حال شنونده عزیز به خاطر شدت بخشیدن پروسه صلح در افغانستان مارک گراسمن نماینده خاص امریکا بر افغانستان و پاکستان در این هفته دیدارهایی را از افغانستان و برخی کشورهای دیگه که بر پروسه صلح در افغانستان مهم هستند آغاز کرده. ولی پاکستان گفته که مارک گراسمن به اسلام آباد سفر نکنه. یک مقام ارشد پاکستانی گفته ممانعت از مسافرت مارک گراسمن نماینده خاص امریکا بر افغانستان و پاکستان به اسلام آباد نماینده تنش‌های در حال افزایش بین واشنگتن و اسلام آباد میباشد. یک مقام پاکستانی که از افشای نام خود خودداری کرده با آژانس خبری وایترز گفته مارک گراسمن از پاکستان خواسته بود که به این کشور مسافرت کنه، ولی ما به او گفتیم که در شرایط حاضر سفرش به پاکستان امکان نداره. همچنان گفته شده که یک کمیته پارلمانی در پاکستان وظیفه گرفته که همکاری اسلام آباد در امر مبارزه با تروریسم با واشنگتن بررسی کنه. بر اساس یک خبر تازه بعد از اینکه پاکستان گفت وقت مناسبه بر دیدار گراسمن از پاکستان نیست، قرار است آقای گراسمن به هند بره. جزئیات این موضوع را در جریان برنامه‌های روز دنبال می‌کنیم، حتما با ما باشین. ولی از جنجال‌های خود پاکستان و احضار صدر اعظم او کشور به سر محکمه تا لحظات بعد می‌شنویم.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 7:44 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. زرغون منگل هستم. زیاد تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. ICRC یا کمیته بین المللی از صلیب سرخ گفته که مشکلات در عرصه های مختلف در افغانستان سبب نگرانی مردم نسبت به آیندهشان شده. جزئیات این موضوع را بعد از سرخط خبرها میشنوین. یا یانکوبیش فرستاده خاص ملل متحد برای افغانستان میگوید مذاکرات با مخالفین مسلح در ماموریت کاری وی شامل بوده و از گفتگوهای ساله بر رهبری افغانها حمایت میکند. حکومت برتانیا میگوید دو عسکر برتانوی به ارتباط بدرفتاری با دو طفل افغان بازداشت شدند. مقامات میگویند در دو حمله جداگانه دیروز در هلمند حداقل 13 نفر به شمول چندین پلیس و یک مامور استخبارات کشته شدند. صدر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی امروز برای استجواب به سر محکمه حاضر می شود و با خطر برکناری از کارش مواجه است. نماینده آلمان در ملل متحد روسیه را متهم به جلوگیری از شورای امنیت جهت اتخاذ تصمیم قاطع بر ضد سوریه به دلیل سرکوبی خشونت آمیز تظاهرات در آن کشور نموده است. و اداره رئیس جمهور اوباما میگوید ایران هنوز هم فرصت دارد به مقابله خود با آمریکا و متحدینش در مورد برنامه اتمی ایران خاتمه دهد. شنونده عزیز، حال همکارم سید سمی عباس مرور داره بر روزنامه های بین المللی.
روزنامه وال استریت جورنال در شماره اخیر خود می نویسد یک صاحب منصب افغان که در ماه اپریل گذشته 8 افسر نظامی آمریکا را در میدان هوایی کابل به قتل رساند به تنهایی عمل می کرد و با کدام گروه در تماس نبود. به نوشته روزنامه از تحقیقات در این مورد معلوم شده است که هرچند او تصمیم کشتن این افراد را داشت، اما انگیزه‌ای که در عقب این کارش دیده می شود نامعلوم و سردرگم است. تا حال هر گونه عملی که توسط افراد جداگانه و یا افراد پلیس و اردوی ملی افغانستان بر علیه خارجیان صورت گرفته، طالبان با صدای بلند مسئولیت آن را به عهده گرفته و چنین نشان دادند که این عمل گویا طرح آنها بوده و این افراد به دستور آنها عمل کردند. اما به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، تحقیقات اخیر نشان داده است صاحب منصب افغان که خودش هم در این حادثه زخمی شده به تنهایی عمل میکرده و با مشکلات خانوادگی و بی‌بضاعتی دچار بوده است و شاید همین مشکلات اجتماعی سبب شده باشد که او این گونه عکس‌العمل نشان داده و خواسته به گفته مردم عام دل خود را خالی کند. از نوشته روزنامه چنین معلوم می شود که حوادث دیگری هم که در افغانستان صورت می گیرد حتمی نیست که همه توسط طالبان و مخالفین دولت صورت بگیرد، بلکه نارامی های اجتماعی و شاید هم مشکلات دیگر سبب این حرکت ها شود، ولی در نهایت کار طالبان از چنین فعالیت ها به نفع تبلیغات خود استفاده می کنند. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود به افزایش مرض پولیو یا فلج اطفال در افغانستان توجه نموده و نوشته است که در نتیجه افزایش خشونت ها تعداد افرادی که در واکسینیشن پولیو کار میکنند کاهش یافته و سبب شده است که این مرض دوباره شیوع کند. به نوشته روزنامه بعد از سالها تلاش و پیروزی در این ساحه در سال 2010 تنها 25 مورد پولیو در افغانستان ثبت شد، اما در سال 2011 یک باره این شماره 3 برابر شده و به 75 مورد رسید. روزنامه می افزاید در حالی که در اکثریت کشورهای جهان و حتی کشورهای بی‌بضاعت مرض پولیو دیگر وجود ندارد، اطفال افغانستان هنوز هم از این بیماری رنج می برند. اما روزنامه از قول مقامات افغان می نویسد که گفتند پیشرفت در مبارزه با پولیو چشمگیر بوده و حتی در نقاط خطرناک هم اطفال واکسین می شوند و مخالفین هم در راه کار واکسینیشن مشکلات ایجاد نمی کنند.
ساعت 7:48 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغونه منگل هستم. یک دنیا تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. ICRC یا کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته مشکلات در سه‌های مختلف در افغانستان سبب نگرانی مردم نسبت به آینده‌شان شده. این کمیته با مردم در مناطق مختلف افغانستان صحبت کرده و گزارش را تهیه کرده. در این گزارش آمده که اکثر افغان‌ها در مناطق دورافتاده کشور نمی‌فهمند که چی آینده در انتظارشان است. فریبا واحدی جزئیات بیشتر دارد.
در گزارش کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان آمده است ناامنی ها، موجودیت مخالفان مسلح حکومت، فقر و عدم دسترسی مردم به خدمات عامه سبب شده که مردم در این کشور نسبت به آیندهشان بی‌باور شوند. بر بنیاد این گزارش در ساحات دورافتاده این کشور مردم هنوز هم با تهدیدهای جدی مخالفان مسلح مواجهند. این کمیته با نشر گزارش همچنان میگوید که مردم در این مناطق عاید کمتر داشته و با وجود تلاش هایی که در زمینه بهبود وضعیت زندگی مردم صورت رفته است، زندگی مردم هنوز هم در سطح پایین قرار دارد. عبدالحسیب رحیمی، سخنگوی کمیته بین المللی صلیب سرخ، به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
امی مشکلات را که مردم طی 10 سال گذشته تجربه کردند، این مشکلات رو به افزایش است. به دلیل مردم هم به آینده، یک نوع آینده نامشخص و یا نامعین در حرکت هستند و اونا را نسبت به آیندهشان متفکر می‌سازد. خارج از نامنی‌ها و دسترسی به خدمات صحی، اصل فقر و بیچارگی هم مردم با بسیار مشکلات مواجه ساخته.
در گزارش کمیته بین المللی صلیب سرخ آمده است که مشکلات جدید دامنگیر مناطق دورافتاده افغانستان بوده و برای از میان برداشتن این مشکلات باید توجه لازم صورت گیرد. در همین حال حکومت افغانستان نگرانی و انتقادات این کمیته را در بخش ناامنی ها پذیرفته، اما میگوید تلاش آنان به منظور حل این مشکلات از راه صلح و مبارزه مسلحانه جریان دارد. احمد ضیا سیامک، معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
حکومت افغانستان طی 10 سال گذشته با کمک جامعه جهانی تدابیرهای بسیار مهمی در افغانستان گذاشته و زیربناهای افغانستان در حال ساختن است و یا بسیاری از زیربناها در افغانستان ساخته شده. معیارهای زندگی بلندتر رفته، رشد اقتصادی به وجود آمده، دلگرمی بیشتر مردم به کار و زندگی خود پیدا کردند. از این جهت آینده افغانستان روشن است و هیچ نامعلومی در او دیده نمیشه. اما از نگاه امنیتی چرا مشکلاتی وجود داره؟ ما در بخش امنیتی ممکن است تا حد این گزارش را بپذیریم و قبول کنیم که در بخش امنیتی مشکلاتی وجود داره.
به گفته آقای سیامک، اکنون افغانستان دارای نیروهای امنیتی توانا، ادارات دولتی منظم و عصری است، اما کمیته بین المللی صلیب سرخ تاکید دارد که در 10 سال گذشته تلاش‌ها و برنامه‌های بازسازی و کارهای انکشافی بیشتر در شهرهای بزرگ و مراکز ولایات متمرکز بوده است.
گزارش بود از کابل. می پردازیم به ادامه گزارش های خبری. وزارت اقتصاد افغانستان گفته در یک سال گذشته صدها انجو یا مؤسسه غیر حکومتی را در افغانستان منحل کرده. وزیر اقتصاد افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که این انجوها شامل مؤسسات غیر حکومتی داخلی و خارجی می باشند. جزئیات موضوع از جاوید حسن زاده بشنوید.
وزارت اقتصاد افغانستان میگوید نزدیک به 800 مؤسسه غیر حکومتی یا انجو را به خاطر تخطی از قانون و عدم ارائه گزارشات کاریشان در زمان معین به این وزارت منحل اعلام کرده است. وزیر اقتصاد افغانستان به تازگی در صحبت با رادیو آزادی در این مورد معلومات داده گفت که این مؤسسات شامل انجوهای داخلی و خارجی می شوند. وای در زمینه جزئیات بیشتر ارائه کرد.
دی قانونی مراحل دنه تای کولو په نتیجه سره
در نتیجه سپری نکردن مراحل قانونی در حدود 600 اینجو را لغو نمودیم. این مؤسسات است که یا گزارشاتشان را برای مراجعه نکردند و یا هم تخطی نمودند. 195 اینجوی خارجی لغو شده است. اگر اینجوها در هر 6 ماه گزارشاتشان را برای ما ارائه نکنند و در 2 سال گزارشاتشان به طور منظم برای ما نرسد، ما آنها را مؤسسات غیر فعال می‌دانیم. مؤسسات غیر حکومتی یا اینجوها جواز فعالیت را در افغانستان از وزارت اقتصاد این کشور اخذ می کنند و نحوه فعالیت این مؤسسات از سوی این وزارت تنظیم می شود. تا 10 سال گذشته با صدها مؤسسه غیر حکومتی در افغانستان آغاز به فعالیت کرده و در پروژه های مختلف که از سوی جامعه جهانی تمویل می شوند کار می نمایند. در همین حال اداره امان کننده کمک ها در افغانستان یا اکبر از اقدام وزارت اقتصاد در مورد لغو آن عده از مؤسساتی که مرتکب تخطی شدند استقبال کرده است. محمد هاشم مایار، مشاور مؤسسه اکبر، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مؤسسات فعالیت مؤثری در افغانستان نداشتند. آقای مایار علاوه کرد انحلال این انجوها اجتاثیر بالای جای پروژه ها در این کشور نخواهد داشت.
این مؤسساتی که منحل شده به اساس قانون مؤسسات غیر دولتی مؤسسات هستند که فعالیت نکردند، مؤسسات خرد و کوچک هستند که خود ثبت کردن که از تمیل کنندگا پول بگیره، باز بعد از فعالیت کنه بعد از نتانستن که پول بگیرن لیازا فعالیت نکردن. دار تاثیر هم نمی کنه بلای مردم و یا دولت اینا تاثیرگذار نیستن که منحل شدن.
با گفته وزارت اقتصاد افغانستان در 5 سال گذشته به تعداد 715 اینجای داخلی و 301 اینجای خارجی با اثر تخطی از قانون و عدم ارائه گزارش هایشان در زمان معین به این وزارت منحل شدند. از عدم مؤثرت فعالیت های مؤسسات غیر حکومتی یا اینجاها در افغانستان همواره انتقاد شده و گفته می شود کیفیت پروژه های که از سوی این مؤسسات تطبیق شده نهایت پایین است. کارشناسان در افغانستان می گویند فعالیت اینجاها باید به طور جدی در این کشور تحت نظارت قرار گیرد و تلاش شود تا کمک های جامعه جهانی در پروژه های زیربنایی در افغانستان به مصرف برسند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
قرار است رسم پاکستان یوسف رضا گیلانی امروز برای استجواب بستر محکمه او کشور حاضر شود. در همی ارتباط آژانس خبری وایترز گزارش تحلیلی نوشته با غلبه قوه قضاییه و اردو بالای رهبرای انتخابی در پاکستان احتمال میشه که پاکستان بار دیگه به طرف آشفتگی و هرج و مرج به پیش میره. اما این بحران همچنان نشان میده که پاکستان چطور در سالهای اخیر تغییر کرده. این مطلب آژانس خبری اسوشیتد پرس گزارش داده و گفته که اردو بعد از این با یک اقدام ساده و از طریق کودتای نظامی نمیتونه قدرت در پاکستان غصب کنه، مثل که در 6 دهه گذشته 3 دفعه به چنین کار دست زده بود. محید یوسف، یک کارشناس امور پاکستان در مؤسسه جنگ و صلح مستقر در واشنگتن، گفته اگر سالهای 1990 می بود، کودتای نظامی باید 1 سال پیش در پاکستان صورت می گرفت. ای هم روشن نیست که قوه قضایی پاکستان که حال به محور سوم قدرت در کشور تبدیل شده، بر برکناری حکومتی که در پارلمان از اکثریت جدی برخوردار است، چقدر اشتیا دارد. از اشتیای قوه قضایی با اردوی پاکستان میریم به اقدامات در ایران. اقدام جدید در ایران اتخاذ شده و بر دخترها و پسرای مکتب کتابهای مختلف درسی داده میشه و تدریسی که به اونا صورت میگیره از این بعد متفاوت است. دخترها یک قسم کتابهای درسی را میخوانن و پسرها کتابهای دیگر قسمه. ای که چرا و به کدام دلیل از همکارم آرش همایون مشنویم.
وزارت معارف ایران اعلان کرده است که برای متعلمین دختر کتاب‌های را آماده و چاپ می‌کند که از کتاب‌های درسی برای دانش آموزان پسر تفاوت خواهد داشت. تعلیم و تربیت تازه‌ترین عرصه است که در جمهوری اسلامی ایران بر اساس جنسیت از هم مجزا ساخته می‌شود. در جریان یک کنفرانس خبری به تاریخ 16 جنوری، حمید رضا آجی بابایی وزیر معارف ایران در تهران گفت وزارت آموزش و پرورش آن کشور در نظر دارد کتاب‌های درسی را چاپ کند که سیستم تعلیم و تربیت ایران در آن منعکس شده و بر اساس آن دختران و پسران به طور مجزا از هم تدریس می‌شوند. آژانس خبری مهر با نقل قول از امید رضا آجی بابایی می‌نویسد که گفته است این تصمیم در مطابقت با جدا نگه داشتن پسران و دختران در سیستم آموزش قرار دارد که تعلیم و تربیت، ترنینگ و کتاب‌های درسی باید بر اساس آن تنظیم شود. حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر در پوانتون سیراکیوز امریکا، با اظهار این که بار بیشتر این نوع طرح‌ها را باید دانش آموزان تحمل کنند، در صحبت با گزارشگر بخش ایران رادیو آزادی می گوید.
مشکل این جور طرح‌ها اینه که اصولا با واقعیات سر و کار ندارن، با یه ایده هایی سر و کار دارن که اون ایده ها حتی اگر هم درست باشه در جهان کنونی قابل اجرا نیست و به همین علت هم تا به حال این سیاست ها موفق نشده. اما هزینه های زیادی بر دوش کسانی که قرار این سیاست روی اونا اعمال بشه بار میکنه.
وزیر معارف ایران حمید رضا آجی بابایی میگوید سر از سال آینده در تمام عرصه‌های تعلیم و تربیت به شمول معلمین، صنوف، کتب درسی و شیوه تدریس اصلاحات اساسی به میان خواهد آمد. در آخرین تحول مجزاسازی جنسی در سیستم تعلیم و تربیت، جدا ساختن دختران و پسران از هم حتی به کودکستان‌ها نیز توسعه یافته است. مجزاسازی جنسی در سیستم تعلیم و تربیت ایران در سال 2009 توسط حجت الاسلام نبی الله فضل علی، نماینده رهبر مذهبی ایران در پوانتون تکنولوژی خواجه نصیر طوسی طرح و معرفی شده است. حجت الاسلام نبی الله فضل علی سیستم تحصیل مختلط دختران و پسران را در پوانتون‌ها مورد انتقاد قرار داده می‌گوید. اجازه دادن تدریس دختران و پسران در صنوف مشترک مانند گذاشتن گوشت در مقابل پشک می باشد. حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر در پوانتون سیراکیوز امریکا، می گوید
به نظر میرسه هدف اصلی تثبیت اون نقش‌ها و هویت‌های جنسی است که دختر و پسر از نظر آقایون دارن و باید این نقش‌ها تثبیت بشه و در ذهن اونا نقش ببنده تا بعدها بر اساس نقش‌های به اصطلاح مدرن نخوان از خودشون توقع‌ها و تقاضاهای زیادی بروز بدن و مشکل ایجاد بکنن. مثال بزنم، اگر شما به دختر بیاموزید که کار شما خونه‌داریه و نیاز چندانی مثلا به تحصیل یا اشتغال بیرون از خونه ندارید، بعد هم که شما بزرگ شدید دیگه تقاضای آموزش عادی نمی‌کنید، تقاضای شغل بیرون از خونه نمی‌کنید.
مسئله مجزا ساختن بر اساس جنسیت یکی از نکات است که برای رژیم جمهوری اسلامی ایران مهم تلقی می‌شود، که در محلات عام، مکاتب و حتی گردهمایی‌های شخصی مانند عروسی‌ها نیز باید رعایت شود.
شنیدین که ایران اقدامات تازه‌ای را اتخاذ کرده و حتی دخترها و پسرای